الف ب پ ت س ج م چ ه خ ب
بیتار وام ورود به دنیای سرمایه
ر رقابتی سین سوال کنید
استدیو بورس
کاری از سازمان بورس و اوراق بهادار
و شبکه رادیویی اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به مردم عزیز کشورم ایران و سلام به شما شنوندگی عزیزی که استدیو بورس رو میشنوید. ساعت 10:34 است و شنونده برنامه استدیو بورس از شبکه تخصصی اقتصاد هستید. طبق روال میخواییم حاضری امروز برنامه استدیو بورس رو بزنیم. همراه هستیم امروز من معصومه سادات سید علوی گوینده برنامه، ستاره جوادی تهیه کننده، عبدالله عبدی سردبیر و مریم جهانی هم هماهنگی برنامه. حاضری صدا بردار خوبمون رو هم میزنیم، آقای مهدی خانی پور. از شما میخواییم که حاضریتون رو بزنین امروز در استدیو بورس از طریق شماره پیامک 3036-37 و شماره تلفن 2265-2525. اما در برنامه استدیو بورس امروز بخش متنوعی داریم که خدمتون اعلام میکنم. بورس در آینه رسانه، گفتگوی روز، تالار شیشه ای، فراسو، اطلاعیه شرکت های بورسی، بورس به زبان ساده، و تالار نقره‌ای. کارشناس همیشگی برنامه استدیو بورس هم آقای نصرتی فر هستن که اگر سوالی دارین میتونین از همین لحظه تا پایان برنامه از ایشون بپرسین از طریق شماره تلفن 2265-2525 و سامانه پیام کوتاه 3036-37.
توجه توجه، شنیدن این برنامه کاملا رایگان است.
ببین اعصاب پساب نداری، این برنامه رو گوش نکن. این برنامه رو باید با آرامش گوش کنی عزیز من.
استودیو بورس، مکانی امن برای سرمایه گذاری.
فکر نکنیم برنامه رو داریم میشنویم، ما اینجا داریم بالبال میزنیم برای اینه که شما بیای برنامه ما رو گوش کنی، بعدش هم ما اصرار کنیم که بری تو بورس شرکت کنی یا سرمایه گذاری کنی. نه، ما بهت میگیم اینم یکی از راهاییه که میتونی برای ثروتمند شدن بهش فکر بکنی. استودیو بورس
22-65-25-25
شنبه تا چهارشنبه 10 صبح
30,000-36,000-37
استدیو بورس. آیا می دانید؟
آیا می دانید؟
خبرهای این ساعت را به آگاهی شما می دهد.
آیا می دانید؟ 6 نفر از 10 مرد ثروتمند دنیا فقط از طریق فعالیت در بورس دارایی های خود را چند برابر نموده اند؟
بورس در آینه رسانه.
آیا می دانید؟ www.sena.ir
آیا می دانید؟
درود بر شما شنوندگان عزیز، استودیو بورس رو بشنوید از تهران، شبکه رادیویی اقتصاد. ارتباطمون برقرار شده با اولین مهمان تلفنی و کارشناس خوبمون، آقای مهدی نعمتی در بخش بورس در آینه رسانه. آقای نعمتی سلام، روزتون بخیر.
سلام خانم سید عربی، روز شما بخیر باشه.
متشکرم، چه خبر؟
ممنون. در بخش رسانه ها، رئیس سازمان بورس امروز از برنامه انتشار اوراق جدید به نام اوراق قرضه اسلامی خبر داده و گفته این موضوع تاثیر مثبتی بر بورس داره که با تصویب مجلس این اوراق در بازار سرمایه منتشر میشه. دکتر صالح آبادی گفته در کشورهای پیشرفته خزانه‌داری‌ها اوراق خزانه منتشر میکنن و از طریق بازار سرمایه تامین مالی خودشون انجام میدن، که در کشور ما هم خزانه‌داری کل کشور میتونه این اوراق رو منتشر کنه تا طلب پیمانکاران طرف قرض دولت رو پرداخت بکنه. روزنامه همشهری امروز از تاسیس بانک بورس خبر داد. به نقل از مدیر عامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی گفته در صورت تامین منابع مالی لازم بانک بورس تاسیس میشه. آقای سلطان نژاد در مورد دلایل توقف طرح تاسیس بورس از 2 سال قبل گفته طرح تاسیس بورس بانک بورس با الگوبرداری از تاکاس بانک ترکیه ارائه شده بود و حتی ترکیب سهامداری اون هم مشخص شده بود، اما به دلیل اینکه منابع مالی لازم برای اندازه این بانک در بازار سرمایه تامین نشود تاسیس اون فعلا متوقف شده، اما امیدواریم که منابع مالی لازم برای اجرای این طرح فراهم بشه.
بله.
معاون سازمان بورس هم در گفتگو با ایستان از راه اندازی صندوق‌های قابل معامله در بورس و فرابورس خبر داده. دکتر محسنی گفته صندوق‌های قابل معامله در بورس در صورت موافقت هیئت مدیره سازمان ظرف 1 ماه آینده وارد بازار سرمایه میشن تا بر تعداد ابزارهای مالی در بازار سرمایه افزوده بشه.
بله.
مدیر عامل بورس کالا هم در گفتگو به خبرگزاری مهر از بی‌نتیجه موندن مطالعات راه اندازی بورس ارز خبر داده و گفته این طرح به دلیل بروز برخی از مشکلات بی‌نتیجه مونده. دکتر پرانیان همچنین از توافق بورس کالا با وزارت صنعت معدن تجارت برای مدیریت و کشف منصفانه قیمت خبر داده گفته هر چقدر به سمت عرضه منطقی بریم میتونیم تعادل رو در سمت عرضه و تقاضا تقویت کنیم تا ما شاهد معاملات منطقی در بورس کالا بشیم.
درسته.
آقای مستشار مدیر روابط عمومی سازمان بورس هم از راه اندازی سامانه مرکز تلفن بورس خبر داده گفته اطلاعات مهمترین و ارزشمندترین عامل در تصمیم گیری های اقتصادی به ویژه در بازار سرمایه هستند، که با راه اندازی مرکز تماس بورس سهامداران میتونن سوالات خودشون رو در مورد بازار مطرح و در اسرع وقت پاسخ اونها رو دریافت کنن. سازمان بورس امروز گذشته مجوز فعال 10 سبدگردان در بازار سرمایه هم صادر کرده. شرکت تامین سرمایه امید مجوز سبدگردانی خودش رو از سازمان بورس دریافت کرده و به زودی فعالیت خودش رو در بازار آغاز میکنه. سبدگردان ها شرکت هایی هستند که در قابل قراردادی مشخص و منظور کسب انتفاع برای سرمایه‌گذاران تصمیم به خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار به آن سرمایه‌گذاران میکنند. در حال حاضر هم 3 شرکت سبدگردان کاریزما، آسمان و سرمایه ایرانیان، سه شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تأمین سرمایه نوین آرماناتی و دیدگان نوین، و چهار شرکت تأمین سرمایه امین امید آرمان و ملت داره مجوز فعالیت سرمایه‌گذاری هستند که سرمایه‌گذاران میتونن با مشاوره با این شرکت‌ها مطمئن‌تر وارد بازار سرمایه بشن.
درسته.
آخر خبر امروز هم سنا با تیتر حلال مشکلات رینگ صادراتی اومد، نوشته چهارشنبه گذشته محصول جدید در تالار بین‌المللی بورس کالا دکیش عرضه شد تا تنوع محصولات این بورس افزایش پیدا کنه. در معاملات هفته گذشته 2 میلیون لیتر حلال شرکت پالایشگاه نفت اصفهان روی تالار کیش رفت تا این محصول هم به جمع محصولات صادراتی بورس کالا ملحق باشه. من در خدمت شما هستم.
تشکر می‌کنم آقای نعمتی از شما و از خبرهاتون.
ممنون، خداحافظ.
متشکرم، خداحافظ.
بورس کالا، بورس ارز، بورس اوراق بهادار.
این برنامه به سود شماست.
2265 25 25.
لطفاً تماس بگیرید.
درود بر شما شنوندگان عزیز که استودیو بورس رو برای شنیدن انتخاب کردین. ساعت 10:12:06 است و همچنان همراه شما هستیم. 3036-37 هم همچنان در اختیار شماست و میتونین حاضری خودتون رو بزنین و پیامک و سوال اگر دارین میتونین ارسال بکنین. من میخونم. خانم مایسه از گنبد کاووس برای ما پیامک ارسال کردن، حاضریشون رو به ما اعلام کردن. تشکر میکنم از شما. دوست عزیزی با شماره 911 4 شماره آخر 5674 گفتن که سلام به بهترین دوستم آقا جلال از گنبد کاووس باسم. متشکرم از شما. حاضریشون رو زدن آقای مجتبی کرمانی، بله، و این که خواستن که اسامی برندگان نظرسنجی رو دوباره اعلام بکنیم. خدمت اومد اعلام بکنم که اسامی برندگان در سایت استودیو بورس از امروز قابل مشاهده است، میتونین تشریف ببرین و ببینین اسامی رو. پرسیدن که چرا هر روز گویندهای برنامه عوض میشه. خیلی ممنونم از نکته سنج بودن شما، این که متاسفانه خانم ساکی پدرشون رو از دست دادن و تا پایان این هفته من در خدمت شما خواهم بود. انشالله که تحمل بکنین و انشالله از هفته بعد باز هم گوینده همیشگی برنامه خانم ساکی بیان. آقای شفیعی، آقای خانم شفیعی پیامک ارسال کردن از اصفهان و گفتن که جای خانم ساکی خالی نباشه. استودیو بورس، دریچه‌ای به بازارهای مالی ایران و جهان. کاری مشترک از سازمان بورس اوراق بهادار و شبکه رادیویی اقتصاد. استودیو بورس. استودیو بورس.
گفتگوی روز. یک واقعا تعریف یکسان و روشنی رو ارائه بدیم.
با
قانون و مصوبه قانونی پاسخ همه اینها رو داده.
اقتصاد بانک محور به نظر من تو این سالهای اخیر بازار بورس در حال احیای مجدد نه.
پیگیری آخرین تحولات بازار سرمایه از مسئولان.
گفتگوی روز.
امروز قصد داریم آخرین وضعیت عرضه‌های سازمان خصوصی سازی رو مورد بررسی قرار بدیم و در همین رابطه با آقای مهدی حاجی‌وند، کارشناس مسائل اقتصادی، گفتگو می‌کنیم تا ایشون درباره آخرین واگذاری‌ها بیشتر برای ما و شما توضیح بدن. آقای حاجی‌وند، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، روزتون بخیر.
خانم سیدعلوی، من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه استودیو بورس.
متشکرم. در خدمت شما هستیم. اولین سوالم از شما اینطور می‌خوام بپرسم که آقای حاجی‌وند، مهم‌ترین مصوبات جلسه اخیر هیئت عالی واگذاری چه مواردی بود؟
جلسه هیئت واگذاری دیروز مطابق هر شنبه هر هفته تشکیل شد و مصوبه مهمی در خصوص سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس داشت، چرا که قرار شده ببخشید 40% سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس بابت سهام عدالت اختصاص پیدا کنه و 5% سهام هلدینگ خلیج فارس هم قرار شده در قالب سهام ترجیحی به کارکنان شرکت‌های زیرمجموعه این هلدینگ داده بشه. اما در جلسه دیروز هیئت واگذاری قیمت پایه و شرایط واگذاری 87% سهام شرکت حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس برای واگذاری از طریق بورس به تصویب رسید و اعضای این هیئت رأی به عرضه 5% سهام پالایش نفت کرمانشاه برای کشف قیمت در فرابورس دادند.
بله.
همچنین در جلسه دیروز با عرضه دوباره 100% ارزش نیروگاه شهید مفتح از طریق مزایده موافقت شد و قرار شده به استناد بند 3 ماده 18 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، اساسنامه شرکت‌های مهندسین مشاور نیرو و همچنین تعمیرات نیروگاهی ایران اصلاح بشه.
درسته. آقای حاجی‌وند، به نظر میرسه واگذاری سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس تو مراحل پایانیش قرار داره، درسته؟
بله، واگذاری پرسپولیس و استقلال میتونیم اینجوری بگیم که روزهای خیلی داغی رو داره.
بله.
این روزها، چرا که در روند بررسی بودجه سال 92 کشور مجلس نشین ها با واگذاری 51% سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی و همچنین واگذاری 49% اون به هواداران موافقت کردند. در این رابطه هم رئیس فراکسیون ورزش مجلس گفته که یکی از شرایط خصوصی سازی دو تیم پرسپولیس و استقلال اینه که بخش خصوصی باید مورد تایید وزارت ورزش و امور جوانان قرار بگیره. آقای نجف نجات گفتن که با توجه به تصمیماتی که اتخاذ شده، کسایی که در این دو تیم فعالیت داشته باشن باید اول اینکه ورزشی باشن و اینکه مسئولیت ورزشی و همچنین سابقه حضور رو در سطوح مختلف مدیریتی رو داشته باشند. اما سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس گفتن که امکان اجرایی شدن خصوصی دو باشگاه پرسپولیس و استقلال در فوتبال ایران امری حتمیه و لازم الاجراییشون. گفتن که با توجه به اینکه حکم خصوصی سازی دو باشگاه پرسپولیس و استقلال در سال 92 به تصویب رسیده، امسال سال درخشانی برای واگذاری این دو باشگاه هستش. اما یکی از پیشکسوتان فوتبال کشور گفته که خصوصی‌سازی ورزش مثل کاسبی در بازار میمونه و به سود فوتبال کشور هست. آقای بهتاش فریبا گفتن که خصوصی‌سازی باشگاه ورزشی در ایران به سود ماست، چرا که همه پرداخت‌ها و دریافت‌ها مشخص و معلوم میشه و موضوع تبانی به دست فراموشی سپرده میشه. اما رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس آقای پولادوان گفتن که بعیده که در زمان باقی مانده از دولت دهم استقلال و پرسپولیس خصوصی بشن، اما بعد یکی از اولویت‌ها و اقدامات دولت 11 واگذاری این دو باشگاه محبوب کشور باشن. ایشون گفتن که خصوصی‌سازی باشگاه‌های دولتی باید هر چه زودتر به قانون تبدیل بشه و از سال 88 هم بحث واگذاری این دو باشگاه دهان به دهان میچرخید و تا اینکه رسیدیم به ایستگاه 92. و ایشون گفتن که یکی دیگه از مهمترین موضوعات که در خصوصی‌سازی دو باشگاه پرسپولیس و استقلال باید مد نظر قرار بگیره بحث درآمدزاییه. اما آقای علی صالح‌آبادی رئیس سازمان بورس هم گفتن که واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در سازمان بورس بحثش مطرح نیست و این وزارت ورزش هستش که باید فرایند واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس رو انجام بده و در این حال عرضه سهام این دو باشگاه یک پیش‌شرط مهم داره.
بله.
که باید در فرابورس پذیرش بشن. ایشون گفتن که واگذاری این دو باشگاه یکی از مهمترین برنامه‌های ماست، اما فراموش نکنید که عرضه سهام این دو باشگاه کار ساده‌ای نیست. آقای صالح‌آبادی همچنین گفتن که پذیرش این دو باشگاه مستلزم انجام چند اقدامه، یکی از اونها شفاف‌سازیه و اقدام دیگه مربوط به سرمایه و ساختار این دو شرکت هستش و نمیشه زمان خیلی مشخصی رو برای واگذاری این دو باشگاه در نظر گرفت. اما آخرین نکته که میشه پیرامون موضوع خصوصی سازی استقلال پرسپولیس این روزها صحبت از اون بهمون میاد بهش پرداخت، اینه که آقای محمد رویانیان مدیر عامل باشگاه پرسپولیس اظهار نظر عجیبی داشتن و گفتن که سهام باشگاه پرسپولیس حتی تا 400 میلیارد تومان قابلیت فروش رو داره. به دنبال این اظهار نظر آقای محمد رحیم احمدمن رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی در مورد نحوه قیمت‌گذاری سهام این دو باشگاه پرطرفدار گفته که همه چیز بر اساس روال قانونی انجام میشه و این شرایط بازار هست و مکانیزم کشف قیمت در بازار هست که مشخص میکنه که قیمت این دو باشگاه چقدر باید باشه. ایشون در مورد زمان واگذاری هم گفته که امیدواریم بر اساس اون چیزی که قانون برای ما مکلف کرده در سال 92 بتونیم که سهام این دو باشگاه رو امسال واگذار کنیم.
درسته. آقای حاجی وند، امکان داره براتون که جزئیات واگذاری بلوکی سهام هلدینگ خلیج فارس رو هم شرح بدین؟
حتما. همطور که میدونید هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس بزرگترین خصوصی سازی تاریخ کشور بودش که 5% سهاممون در روز 27 فروردین انجام شد، اما تا دیگه هیئت واگذاری تصمیم گرفته 17% سهام هلدینگ خلیج فارس رو بفروشه که شامل 4,214,000,000 سهم میشه. قیمتی هم که برای هر سهم این شرکت در نظر گرفتن، قیمت تابلوی بورس در روز عرضه معادل بسته شدن قیمت در روز قبل از عرضه است، به شرط اینکه از 1300 تومان کمتر نباشه. یعنی ارزش کل پایه‌ای که برای سهام هلدینگ در نظر گرفتن چیزی هولوش 54,782 میلیارد ریاله. خریدار این بلوک هم باید 30% مبلغ پیشنهادی خودش رو 20 روز کاری بعد از قطعی شدن معامله پرداخت کنه و بقیه‌اش رو هم در مدت 4 سال به حساب دولت واریز کنه.
درسته. و به عنوان سوال پایانی میخوام از شما اینو بپرسم که آماری وجود داره آقای حاجی وند از واگذاری های سازمان خصوصی سازی از ابتدای امسال در اختیارتون هست که برای ما و شنوندگان خوبمون بگین؟
بله، اگه یه نگاهی کنی به عملکرد 45 روز اول امسال، سازمان خصوصی سازی 60,218 میلیارد ریال سهم دولتی رو واگذار کرده که از این میزان 41,906 میلیارد ریالش در بورس اوراق بهادار، 3824 میلیارد ریالش از طریق مزایده و همچنین 14488 میلیارد ریالش در فرابورس فروخته شده. و نکته پایانی این که طی چند روز گذشته در مجلس شورای اسلامی وقتی که لایحه بودجه داشت مطرح شد، ظاهرا برای سازمان خصوصی‌سازی هم مشقی رو نوشتن نمایندگان مجلس که سازمان خصوصی‌سازی باید تا سقف 300 هزار میلیارد ریال در سال 92 سهام شرکت‌های دولتی رو واگذار کنه و پولش رو به خزانه دولت بریزه.
درسته. خیلی متشکرم از شما آقای حاجی وند، سپاسگزارم از اطلاعات خوبی که به ما دادین. متشکرم.
ممنونم. خدا نگهدار.
خداحافظ. استدیو بورس. برنامه ای از گروه تلرسانی و اقتصاد شبکه رادیویی اقتصاد. استدیو بورس، دریچه‌ای به بازارهای مالی ایران و جهان. کاری مشترک از سازمان بورس و اوراق بهادار و شبکه رادیویی اقتصاد. وبسایت برنامه www.studiobourse.ir.
شنبه تا چهارشنبه 10 صبح.
رادیو اقتصاد
میگن به سوالات شما جواب میده.
رادیو اقتصاد.
ثروت بادآورده نیست،
لطفا مشورت کنید.
22 65 25 25.
رادیو اقتصاد.
کسب درآمد و افزایش سرمایه در استودیو بورس.
ثروت باد آورده نیست.
نگاهی به معاملات بورس تهران و فرابورس.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه،
تالار شیشه‌ای.
میرسیم به تالار شیشه‌ای از برنامه استودیو بورس و ارتباطمون برقرار شد با سرکار خانم مصطفی. خانم مصطفی سلام، روزتون بخیر.
متشکرم، عرض سلام خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز.
متشکرم، در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. 401 میلیارد ریال ارزش کل معاملات بورس طی 10663 نوبت. شرکت های حق تقدم شیشه و گاز، حق تقدم ساز پویش بازگشایی شدند. درخشان تهران به علت تعدیل متوقف. داده پردازی ایران بازگشایی شده بعد از مجمع. گلوکوزان با توجه به تعدیل نماد شمادی انجام معامله است. در پایان معاملات امروز داروسازی جابر ابن حیان، سینا دارو، سیمان خاش، خاک چینی ایران، دوده صنعتی پارس، دیزینگ خودروی قدیر، بانک پارسیان به علت برگزاری مجامع متوقف خواهند شد. شاخص کل بورس 42875 واحده که 425 واحد تا این لحظه کاهش نشون میده. پتروشیمی خارک، سیمان فارس خوزستان و سایپا تاثیرات مثبت رو بر بازار دارند، اما صنایع پتروشیمی خلیج فارس، گسترش نفت و گاز پارسیان و سرمایه گذاری قدری با تاثیرات منفی بر این بازار روبرو شدند. ارزش کل معاملات فرابورس هم بیش از 374 میلیارد ریاله که این معاملات طی 5447 نوبت انجام شده. بیمه پاسارگاد و فرآورده های قضایی و قند چهار محال بعد از مجمع و همچنین ارائه آخرین اطلاعات در فرابورس بازگشایی شدند. امروز عرضه معادل 34% از سهام شرکت پالایش نفت شیراز در فرابورس انجام میشه و نماد معاملاتی پخش البرز بعد از مجمع و تقسیم سود در فرابورس آماده انجام معامله است. تشکر میکنم.
متشکرم از شما. خداحافظ.
خداحافظ.
نشانی تالار مجازی irvix.ir.
از اینکه همراه برنامه خودتون استودیو بورس هستین از شما بی‌نهایت سپاسگزاریم. اگر سوالی دارین در حقیقت از بازار سرمایه میتونین از طریق سامانه پیام کوتاه 3036-37 و شماره تلفن 22-65-25-25 بپرسین، چون ما دوست داریم در این برنامه مشارکت شما رو داشته باشیم. اما ما الان نمیدونیم که شما حاضر هستین یا خیر، پس لطفاً حاضری خودتون رو هم به 3036-37 بفرستین.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.
فراسو
گذری بر بازارهای جهانی.
فراسو
همراه میشیم با جناب آقای کریمی در بخش فراسو از استودیو بورس. آقای کریمی سلام، روزتون بخیر.
سلامت بخیر شما و همه شنوندگان محترممون.
متشکرم. از اخبار بازارهای مالی جهان بفرمایید.
خواهش میکنم. روزا یک شنبه مرور داریم بر اخبار و تحرک بازارهای عربی.
بله.
به جز بورس‌های عربستان و اردن که شاخص مشخصشون در هفته گذشته به ترتیب 8.7% نزول داشت، روند تحرک شاخص بقیه بورس عربی مثبت بود.
بله.
دو بورس امارات که در سال جاری بهترین عملکرد را داشتند نیز این هفته رشد خوبی را شاهد بودند، به طوری که شاخص بورس دبی 5.4% و ابوظبی 4.3% جهش کرد. شاخص بورس عمان هم 2% بالا رفت. شاخص دو بورس کویت و بحرین بیش از 1 و بالاخره دو بورس قطر و مصر کمتر از 1% مثبت بودند. از ابتدای سال جاری میلادی تا حالا هم شاخص سه بورس دبی، ابوظبی و کویت به ترتیب با 41.5، 33.6 و 32.2% رشد بهترین عملکرد را داشتند. بورس عمان 10.7 و 4 بورس بحرین، قطر، عربستان و اردن کمتر از 10% رشد داشتند. اما بازده بورس مصر همچنان منفیه، منهای 0.6%.
بله.
حالا بپردازیم به سرخط چند تا خبر کوتاهی که آماده کردم.
خواهش میکنم.
بحرین بانک‌ها و شرکت‌های تامین سرمایه رو برای انتشار 500 میلیون دلار اوراق قرضه سلطنتی معرفی کرد. بانک‌های بین‌المللی بی ان پی پاریبا، جی پی مورگان، سیتی گروپ و بخش تامین سرمایه شرکت بانک بین‌المللی گلف برای این منظور انتخاب شدند. این اوراق با هدف کمک به کسر بودجه و از کمک به صادر کنندگان نفت منتشر میشه. بحرین کمترین درآمد نفتی رو در بین کشورهای صادر کننده نفت جهان عرب داره و حتی با احتساب بشکه 100 دلار باز هم دچار کسر بودجه میشه. خبر دیگه از بحرین و اینکه صندوق بین‌المللی پول از دولت بحرین خواسته که سریعا هزینه های عمومی رو کاهش بده. پس از بروز نارمه ها در بحرین، دولت هزینه های عمومی رو 19% افزایش داده. IMF گفته که با افزایش کسورات مالی بدهی دولتی تا 5 سال دیگه به 61% GDP میرسه و موقعیت ثبات اقتصادی بحرین رو در خطر قرار میده. وزیر صنعت و تجارت عربستان گفته که از 30 پروژه به ارزش 5 میلیارد ریال سعودی یا 1.3 میلیارد دلار در مصر تنها 10 پروژه انجام گرفته. خبر دیگه که مؤسسه رتبه‌بندی اعتباری مودیز هشدار داده که تداوم جنگ داخلی سوریه رتبه اعتباری اوراق قرضه دولتی لبنان رو با کاهش روبرو میکنه. شرکت خدمات سرمایه گذاری و مالی المدینه عمان منتظر صدور مجوز از سوی نهاد ناظر بر بازار سرمایه اون کشور برای انتشار 50 میلیون ریال عمان یا 130 میلیون دلار سکوک با هدف توسعه مرکز خرید بزرگ عمانه.
بله.
نهاد ناظر بر بازار سرمایه عربستان مشغول بررسی تغییر نحوه محاسبه قیمت پایانی سهامه. این نهاد پیشنهادی رو به کاربران صنعت ارائه کرده که به موجب اون قیمت پایانی سهام میانگین قیمت 15 دقیقه پایانی معاملات باشه. یک خبر دیگه از مصر.
بله.
بالاخره محمد مرسی قانون انتشار سکوک توسط دولت رو تایید کرد. این قانون پیشتر توسط دانشگاه الازهر رد شده بود، اما اصلاحاتی در اون انجام گرفت. البته هنوز مشخص نیستش که این دانشگاه این تغییرات رو تایید میکنه یا نه. مصر امیدواره که با انتشار سکوک منابع مالی و اقتصاد ضعیفش رو تضریق بتونه بکنه.
بله.
خبر دیگه این که سپرده 3 میلیارد دلاری قطر در اختیار بانک مرکزی مصر قرار گرفت. قراره که وزارت دارایی مصر از محل این ودیعه اوراق قرضه 3 ساله با نرخ سود 3.5% منتشر بکنه. خبری هم از بورس مسقط. بورس مسقط گفته که از ماه آینده یک شاخص اسلامی معرفی میکنه که قیمت شرکت سهامی عام اسلامی مورد محاسبه قرار میده. این شرکت ها به تایید سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی یا آوفی که یک نهاد معتبر بین‌المللی رسیده و این شرکت ها هر 3 ماه یک بار در مورد فعالیتشون مورد بازبینی قرار میگیرن. فعلا تعداد این شرکت ها 31 شرکت هستش.
بله.
از عربستان با یک خبری از عربستان خبرمون به پایین میبریم. صادرات غیر نفتی عربستان در اسفند ماه حدود 6% کاهش پیدا کرد و به 4.6 میلیارد دلار رسید. علتش هم کاهش صادرات محصولات پتروشیمی عنوان شده. 64% اقلام صادراتی عربستان رو پتروشیمی، لاستیک و پلاستیک تشکیل میده و امارات با 14، چین با 10.8 و سنگاپور با 6.7% بزرگترین وارد کنندگان این اقلام از عربستان هستند. در خدمت هستیم.
متشکرم آقای کریمی، سپاسگزارم از خبرهاتون.
ممنون که بودید. خوبه داشته باشید. خدا
حافظ. ما بله، بخش فراسو رو شنیدید و اخبار بازارهای مالی جهان از زبان آقای کریمی.
هشدار نیست. دنیا بر مدار تلفن همراه شما میچرخد. در دنیای مدرن همراه ما باشید. با نصب یک نرم افزار، تلفن همراه شما شریک تجاری شماست.
برای اینکه به صورت لحظه‌ای و در هر مکان از اطلاعات مربوط به معاملات بورس و قیمت سهام شرکت‌ها باخبر شوید، کافی است نرم افزار بورس همراه را روی گوشی تلفن همراه خود نصب کنید. این نرم افزار را می توانید از پایگاه اینترنتی mobilebourse.ir دریافت.
mobilebourse.ir
سازمان بورس و اوراق بهادار.
هر شرکتی نمی تواند سهام خود را در بورس عرضه کند، مگر اینکه
هیچ می دونی اینجا کجا؟ اصلا اینجا، همینجا دقیقاً چه چیزای معامله میشه؟
از شرکت‌های بورسی چه خبر؟
بله، رسیدیم به اطلاعیه شرکت‌های بورسی. همراه میشیم با جناب آقای بکزاده. آقای بکزاده، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، روزتون بخیر.
بنده هم خانم سید عربی عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان استودیو بورس.
متشکرم. چه خبر از شرکت‌های بورسی؟
عرضم به خدمتتون، روی سایتو که نگاه می‌کردم 35 اطلاعیه از شرکت‌های بورسی و فرابورسی قرار گرفته که خلاصه‌ای رو انشاءالله عرض خواهم کرد. شرکت‌های موتورسازان تراکتورسازی ایران، چرخشگر، فراورده‌های تزریقی دارویی ایران، سیمان شمال سهامدارشون به مجمع دعوت کردن که عمدتاً مجامع عادی سالیانه و منتهی به 312/91 است. تولیدی و صنعتی آبگینه، اطلاعیه کاهش سرمایه و تصمیمات مجمع کشت و صنعت پیازر، خلاصه تصمیمات شرکت‌های آلومتک، گروه دارویی صبحان و بانک گردشگری قابل مشاهده است. همچنین شرکت‌های سرمایه‌گذاری سپه، سیمان فارس نو، پتروشیمی خراسان، چرخشگر، فراورده‌های تزریقی دارویی ایران، فرابورس، باما و پتروشیمی خراسان، این شرکت‌ها زمامندی پرداخت سودشون رو اعلام کردن. با توجه به مجامعی که در پیش دارن، شرکت‌ها موظفن 10 روز قبل زمامندی پرداخت سود رو اعلام بکنن. بله. که سهامدارا بتونن برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشن. صورت‌های مالی بانک ملت، صورت‌های مالی 6 ماهه شرکت زیرمجموعه از شرکت سایپا، همینطور صورت‌های مالی 6 ماهه حسابرسی شده شرکت توسعه صنعتی خودرو ایران ترانسفو و سیمان تهران هم صورت‌های مالی 2 شرکت زیرمجموعه‌شون رو حسابرسی شده ارائه دادن. همچنین صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به 312/91 شرکت پتروشیمی خراسان، داروسازی اکسیر و صنایع لاستیکی سهند با توجه به مجامعی که در پیش می‌دارن ارائه شده و گزارش فعالیت هیئت مدیره پتروشیمی خراسان و شرکت چرخشگر.
بله.
صنایع تولیدی اشراد ایران و کارتون ایران هم مجامعشون رو لغو کردن. یه پیشبینی که داریم ارائه شده دیروز گلوکوزان هست، نماد قیگل پیشبینی سال 92 شو مبلغ 318 تومان اعلام کرده. در دوره 6 ماهه حدودا 64% این شرکت تونسته سودش رو پوشش بده.
بله.
این اطلاعاتی که ارائه شده حسابرسی نشده است. و در پایان شرکت بورس کالای ایران مدارک و مستندات عرضه سرمایه و شرکت‌های گلوکوزان و صنایع لاستیک سهن اعضای هیئت مدیرهشون رو با توجه به تغییراتی که بوده اطلاع‌رسانی کرد. خانم سید علوی، من در خدمت شما هستم.
متشکرم از شما آقای بکزاده، سپاسگزارم.
روز خوبی داشتید.
متشکرم. خدا نگهدارتون.
استودیو بورس. استودیو میگن ها؟ استودیو
بریم.
کاری از سازمان بورس و اوراق بهادار و شبکه رادیویی اقتصاد. بورس و اوراق بهادار.
آفرین. بگو افس میکنن.
سکوریتیشن. سکوریتیشن اند اکسچنج.
یعنی
چی؟
یعنی سازمان بورس و اوراق بهادار ایران.
بریم.
22 65 25 25. اقتصادی فکر کن، زنگ بزن به شایعات توجه نکنید. سبد سهام تشکیل دهید. غیر مستقیم سرمایه گذاری کنید.
سرمایه مازاد خود را به کار گیرید.
برای کوتاه مدت سرمایه گذاری نکنید.
بورس به زبان ساده.
هر آنچه باید از بورس بدانید.
بورس به زبان ساده و همراه با کارشناس خوب برنامه آقای نصرتی فر. آقای نصرتی فر سلام، روزتون بخیر.
به نام خدا، بنده هم سلام دارم خدمت شما، همه همکاران و شنوندگان محترم. خیلی متشکرم از لطفتون.
تشکر میکنم. در ابتدای برنامه خواهش میکنم در ابتدای این بخش ادامه مبحث آموزشیتون رو بفرمایید تا در ادامه سوالات مردم خوبمون که از شما داشتن رو بپرسم.
انشالله در خدمتم. ما صحبت کردیم راجع به انواع مجامع که ما سه نوع مجمع داریم. مجمع عمومی مؤسس زمان تشکیل شرکت معمولا تشکیل میشه و معمولا دو مجمع دیگه داریم که در طی دوره میتونه در واقع انجام بشه، تشکیل بشه. یکی مجمع عمومی عادی هست که کلی امور به جز اون چه که در صورت مجمع عمومی مؤسس و فوق‌العاده هست جز صلاحیتش هست، و مجمع فوق‌العاده تغییر در اساسنامه یا سرمایه یا انحلال یا منحصرا در صلاحیت این مجمع هست. گفتیم مجمع عمومی عادی دو نوع هست. مجمع عادی سالیانه هست که اجباری هست و موجب ماده 89 قانون تجارت، و سال یه بار برای رسیدگی به ترازنامه سود و زیان باید و رسیدگی به گزارش مدیران بایستی حتما تشکیل بشه. این مجمع میتونه به طور فوق العاده غیر از اونچه که سالیانه تشکیل میشه به طور فوق العاده هم تشکیل بشه با اختیاراتی که داره و بر اساس الزاماتی که ممکنه به هر حال وجود داشته باشه. برای این موضوع چون بایستی مجمع عادی سالیانه رسیدگی کنه به ترازنامه و سود و زیان، گفتیم ترازنامه و سود و زیان رو توضیح دادیم. گفتیم ترازنامه وضعیت مالی یک شرکت هست که منظور از وضعیت مالی یعنی دارایی ها و بدهی های اون رو در یک زمان مشخص، و کاربردهاش رو گفتیم که به حال میزان کل دارایی‌ها، میزان سرمایه، نسبت حقوق و امثال این ویژگی‌ها رو داره.
درسته.
ما سود و زیان رو بایستی صحبت کنیم که عملکرد مالی و نتایج عملیات یک شرکت رو طی یک دوره به ما نشون میده که شرکت طی این دوره‌ای که گذشته که معمولا یک سال هست که بهش میگیم سال مالی، میبایستی ما بگه که چه وضعیتی داشته، چه عملکردی داشته. البته بسته به اینکه شرکت تولیدی باشه، خدماتی باشه یا سرمایه گذاری ممکنه کمی متفاوت باشه، ولی معمولا بر اساس طبقه بندی هایی که انجام میشه معمولا از درآمد شروع میشه و با مهمترین هزینه ها ازش کسر میشه تا نهایتا به اون سود خالص به ما در واقع میرسه. حتی این طبقه بندی در ترازنامه هم وجود داره.
درسته.
برای تحلیل بهتر میبایست این طبقه بندی ها انجام شد.
آقای نصرتی فر، من یه پرانتزی باز میکنم بین صحبت شما. خواهش میکنم مردم عزیزی که از شما سوال دارن به 3036-37 سوالات خودشون رو مطرح بکنن تا ما بتونیم در زمانی که در خدمت شما هستیم سوالاتشون رو بپرسیم از شما.
بله خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم.
اگه سوالی هست بفرمایید و الان من ادامه بدم.
بله خواهش می‌کنم. ادامه بفرمایید تا من سوالات رو مطرح
کنم. گفتیم برای اینکه ما بهتر از صورت‌های مالی استفاده بکنیم بایستی این صورت‌ها طبقه بندی بشن، برای اینکه می‌خوایم تحلیل کنیم این اطلاعات رو و با سایر اطلاعات مقایسه کنیم. خب اگر طبقه بندی شده باشه این مقایسه آسان‌تر و سهل‌تر هست، هم در مورد خود شرکت این اتفاق باید بیفته، هم در رابطه با شرکت‌های دیگه و مشابه.
بله.
مثلا ترازنامه طبقه بندیش بر اساس نقشه‌بندی برای دارایی‌هاست و زمان پرداخت برای بدهی‌ها. در سود و زیان از درآمد شروع میشه و بنا به هزینه‌های مهم‌تر کسب میشه تا ما به ما سود ناخالص رو بده، سود عملیاتی رو بده یا سود خالص و ویژه رو. ما این صورت‌ها رو که طبقه بندی می‌کنیم بایستی بتونیم اونها رو مقایسه کنیم، به خصوص اقلام تشکیل دهنده هر صورت رو که فروش چه درصدیش سود ناخالص به ما میده یا سود ناخالص چه درصدی از فروش هست، سود عملیاتی چه درصدی از فروش یا درآمد هست و نهایتاً سود خالص چه درصدی هست.
مرسی.
این درصدها میتونه مقایسه بشه با شرکت‌های مشابه، با عملکردهای سال‌های قبل که آیا افزایشی بوده، کاهشی بوده و این اعداد و ارقام میتونه به ما کمک زیادی بده. با سال‌های قبل میتونیم این روندها رو مقایسه کنیم که آیا فروش افزایش پیدا کرده، کاهش پیدا کرده یا اقلام سود عملیاتی افزایش یا کاهش داشته. و به هر حال کاربردهایی هم که میتونه برای ما داشته باشه اینه که ما درآمدها رو میتونیم از طریق این فعالیتی که شرکت داره با اقلام ریزی که به پیوست صورت‌های مالی منتشر میشه داشته باشیم، هزینه‌ها رو ببینیم چه هزینه‌هایی هست، به خصوص کیفیت سود خالص رو.
بله.
که شامل این هست که چه بخشی از این سودی که تحصیل شده از عملیات جاری شرکت هست یا درآمدهای اتفاقی. برای این نوع بررسی‌ها به ما کمک میکنه که تحلیل درستی از وضعیت و عملکرد شرکت داشته باشیم.
آقای نصرتی خواهش میکنم، سوالات زیادی هست اما اگه امکان داره کوتاه پاسخ بفرمایید که برسیم. پرسیدن که جوان 25 سالی هستم از تهران، میخوام وارد بازار بورس بشم، میشه یک مشاور به من معرفی بکنید؟
مشاور شرکت‌ها و کارگزارانی که مجوز مشاوره دارن میتونن مراجعه کنن و از اونها مشاوره بگیرن.
بله.
اما به عنوان عمومی خدمتتون عرض کنم که به هر حال آموزش رو فراموش نکنن، بررسی سایت‌های بورسی رو، کلاس‌های آموزشی که در موارد مختلف در استان‌ها در تهران تشکیل میشه حتما شرکت بکنند، روند قیمتی شرکت‌ها رو بررسی بکنن. شرکت در مجامع شرکت‌ها میتونه به هر حال کارگاه آموزشی مناسبی باشه. از اینکه بررسی کنن صورت‌های مالی رو حراسی نداشته باشن اگر اطلاعات مالی کمی دارن، چون مفاهیم قابل درک است و به هر حال میتونن با مراجعه به اونها استفاده خوبی ببرن.
درسته. خواستن که در مورد سهام عدالت هم توضیح بفرمایید.
سهام عدالت هم عرض کردم، به هر حال انتقال مالکیت در بخش خصوصی سازی اتفاق افتاده، یک سری از سهام دولتی منتقل به یک سری شرکت‌های تعاونی شده. این شرکت‌ها هنوز در اون حد نشدن که یا در بورس معامله بشن یا به هر حال سهام به طور مستقیم به مردم در واقع داده بشه، بنابراین تا زمان تعیین تکلیف این وضعیت سهام عدالت می‌بایستی صبر کنن تا یا به قول در منتقل بشه به یک شرکت سهامی و یا اینکه سهام مستقیم به مردم داده بشه تا بتونن به هر حال مورد مبادله قرار بدن.
درسته. کسانی که آنلاین سهام خریدن از کجا باید برگه سهامدار بودن در زمان مجمع جهت دریافت سود نقدی بگیرن؟
شرکت‌های CDS و کارگزاری میتونن مراجعه کنن چون با یک کارگزار در ارتباط هستن. آنلاین ها این مجوز از کارگزارها میگیرن، میتونن به اونها مراجعه کنن و اون پرینتی که لازمه بگیرن. ضمن اینکه ما پرینت ها رو کم کم داریم حذف میکنیم و مدارک شناسایی برای شرکت ها کم کم بایستی با احراز هویتی که میکنن مشخص کننده مالکیتشون باشه، ولی علی حال سوابقی که دارن میتونن از کارگزاری که فعالیت میکنن این رو در واقع این پرینت ها رو بگیرن.
بله. متشکرم از شما آقای نصرتی فر. سوالات زیادی به دست ما رسیده و ما به خاطر احترام به مردم عزیزمون که سوالات زیادی از شما پرسن، آیتم آخرمون که تالا نقره‌ای بود رو حذف کردیم، اما باز هم سوال موند. انشاءالله اینا رو یادداشت میکنیم، فردا از شما باز هم بپرسیم.
انشاءالله در خدمت
هستم. متشکرم. با تو خدافظی
میکنم. خدا نگهدار.
باز
هم از خواهی میکنم از دوستان خوبمون در بورس کالا و بخش تالار نقره‌ای. انشاءالله فردا این بخش رو در برنامه داشته باشیم. خدمتون اعلام بکنم که ما آنلاین داشتیم سایت رو نگاه میکردیم، اسامی برندگان رو هنوز توی سایت نگذاشتن، پیگیری میکنیم تا آخر امروز اسامی برندگان روی سایت قرار بگیره و در اختیار شما باشه. در خدمت شما بودیم همراه با ستاره جوادی تهیه کننده، مریم جهانی هماهنگی، عبدالله عبدی سردبیر، مهدی خانی پور صدا بردار و من هم معصومه سید علوی گوینده برنامه. متشکرم از همراهیتون و خدا نگهدار.